بعد از جراحی دارن به اسم اندوفتالمایتیس، التهاب و عفونت داخل چشمی. خب داخل چشم عفونت ایجاد میشه و در مراحل اولیه و هرچی زودتر تشخیص داده بشه درمان افکتیوتر و موثرتری رو ما میتونیم برای بیمار اجرا بکنیم. به همین دلیل به بیماران توصیه میکنم داروهاشون رو، قطره هایی که میدن رو حتما مرتب استفاده کنن، حتما داخل چشم مراقب باشن که قطره داخل چشم وارد شده و علائم خطر رو بشناسن.
بله.
بعد از جراحی آب مروارید کاهش دید، درد، قرمزی و ورم ملتهبه چشم، اینا بسیار پر اهمیت است، اینا رو باید رعایت بکنن.
بله.
از دستمالی بعد از عمل هم باید اجتناب کنن، بخاطر اینکه ما جراحی رو الان به روش‌های بدون بخیه انجام میدیم و طول میکشه تا درسته اینسیژن ها یا برش های خیلی کوچیکی ما روی چشم ایجاد میکنه، فشار داده بشه ممکنه این برش ها باز بشه و باعث مشکلاتی بعد از عمل بیمار بشه.
ای بحث مادرزادی بودن دکتر صاحب یا استعداد ژنتیکی چه قسمی است؟ اگر کسی پدرش مثلا آب مروارید داشته ممکنه اولادایش هم بگیرن؟
ببینید استعداد ژنتیکی خب قطعا وجود داره در بیماری، اما قطعا نمیشه گفت این که حتما کسی که در خانوادهش پدر یا مادرش کاتاراک دارن حتما مبتلا میشه و در چه سنی مبتلا میشه. اما مثل خیلی از بیماریهای دیگه طبیعتا ژنتیک در بیماری کاتاراک تاثیر داره.
خب دکتر صاحب، در دوران گسترش عفونت و آلودگی ویروس کرونا، یکی از پیامدهای اینمی قضیه شوی کرونا پرهیز و خودداری کردن از انجام عملهای غیر اورژانسی و غیر ضروری و غیر عاجل است. این حال قضیه آب مروارید و عمل جراحی چه قسمی است در این شرایط؟ آیا به طور روتین و معمول انجام میشه یا نه ضرورت عاجل نداره جراحی آب مروارید؟ این چه قسمی است؟
ببینید جراحی آب مروارید ممکنه در یک فردی که من میگم این عملش ضروری نیست، در یه فرد دیگه ضروری باشه.
بله.
قربان مثال یه آب مرواریده، پوستر ساب کپسولاره، خفیف، در یک خانم 80 ساله عمل اورژانس نیست. خانم 80 ساله داخل خونه است، من توصیه میکنم بهش در شرایط بهتر بیاد عمل. اما همین آب مروارید خفیف برای فردی که راننده است یک اورژانس محسوب میشه. چون اگر اختلال دید شب پیدا کنه و یک حادثه یک تصادف اتفاق بیفته جبران ناپذیره.
بله.
به همین دلیل باید ما بیمار به بیمار تصمیم گیری بکنیم، مواردی که ضرورت نداره ترجیح میدیم در ایام بهتری عمل بشه. البته این نکته هم با یه سوال بیماران من میگم 6 ماه دیگه بیعمل کن، میگه دکتر 6 ماه دیگه بدتر از الان نیست اوضاع. واقعا نمیشه جواب داد.
بله.
یعنی ما شاید چند ماه پیش فکر کردیم که اوضاع خیلی بهتری داشته باشیم، ولی الان اوضاع خوبی نیست. فقط تصمیم میگیریم بسته به شرایط بیمار، با بیمار مشورت میکنیم و تصمیم گیری میکنیم.
بله.
اما جراحی کاتاراک جراحی اورژانسی در بسیاری از موارد نیست و با توجه به شغل و وضعیت بیمار میتونیم به تأخیر بندازیم جراحی بیمار.
بله تشکر. خب صحبت از انتقال ویروس از طریق چشم هم مطرح است دکتر صاحب. تاکید شده و میشه که از تماس دست آلوده و شسته نشده با آب و صابون میگن به چشم خود، به دهان و بینی خود خودداری بکنین، پرهیز بکنین. در این رابطه هم اگه توضیح بفرمایین در این لحظات پایانی که انتقال ویروس از طریق چشم چه قسمی است؟
ببین مختصر بخوام بگم دهان، بینی و چشم مخاطات فعالی هستن که منتقل میشه.
بله.
مهمترین نکته پیشگیری هست. مهمترین راه پیشگیری یک، اولیش فاصله هست، حداقل بالای یک متر فاصله داشته باشیم. دوم کسایی که خب ارباب رجوع زیاد دارن از عینک و شیلد حتما استفاده بکنن تا این میزان انتقال چشمی رو به شستشوی دست ها پر اهمیت هست.
بله.
و زمان شستشوش هم حداقل باید 20 ثانیه طول بکشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شرمندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. امید است این بحث ها مورد توجه و استفادهشان قرار گرفته باشه. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. pars today.ir radiodari.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
دکتر مسعود مردانی فوق تخصص بیماری عفونی هستم. امروز چند کلمه در مورد عفونت هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در منطقه سیل زده هستند گرفتار میشن، در مورد اونا صحبت میکنم باهاتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله ممکنه در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته، عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی است. میدید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانشون رو از دست داده باشن و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی ها در اردوگاه ممکن نگهداری بشن. خیلی ها ممکنه که به خانه های فامیله هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجوده. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس های ایجاد کننده عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی، مثل آنفلانزا، مثل بیماری های ویروسی دیگه، آدنو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کنند. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی، ممکنه خودت هم مبتلا به بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست. با عدسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفلانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌ها مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است، حداقل اونو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستشو با آب و صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستشو با آب و صابون بشوید. از دست دادن، از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عدسه، آبریزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی اینه. معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا میکنه. اگه تب میکنن یا استامینوفن هم توی همه خونه هست استفاده میکنن، مایعات بیشتر باید مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینا بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه‌ای هم نداره، هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فست شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در مرز خطر اقدام میکنیم. خوشبختانه الان چون با فست بهار و تابستان روبرو هستیم، شاید کمتر نیاز به این واکسن وجود داشته باشه، ولی اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه، بر اساس صلاح دید متخصص بیماری های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه میخوایم در مناطق سیل زده از عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری بکنیم.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. برنامه توسعه سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی تازه تصویر روشنی از شکنندگی اقتصادی افغانستان ترسیم کرده و نسبت به تشدید نابرابری های اجتماعی به ویژه برای زنان هشدار داده است. در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده است نخستین بار از سال 2019 افغانستان در سالهای 2023 و 2024 رشد اندک 2.7% در تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد. با این حال روند بهبود همچنان شکننده باقی مانده است. بر پایه این گزارش 75% جمعیت افغانستان در سال گذشته با ناامنی معیشتی روبرو بودند، رقمی که نسبت به سال 2023 6% افزایش یافته است. ملل متحد همچنین نوشته است که در این مدت دسترسی به مسکن مناسب، خدمات درمانی و کالاهای اساسی کاهش یافته و همزمان شوک‌های اقتصادی و اقلیمی تشدید شده‌اند. با گزارش این نهاد، خانواده‌های تحت سرپرستی زنان، جوامع روستایی و بیجا شدگان بیشترین کاهش را در درآمد و هزینه‌های خود گزارش داده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی بیش از گذشته افزایش یافته و شمار بیشتری از زنان را به سوی فقر و انزوای اجتماعی سوق داده است. کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل برنامه توسعه سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه گفته است، داده‌های جدید نشان می‌دهند که مردم افغانستان همچنان در مسیر نگران کننده و دشوار حرکت می‌کنند. مؤسسه صلح آمریکا ایلان ماسک رئیس اداره کارایی دولت ترامپ را به انتشار اطلاعات گمراه کننده متهم کرد. اداره کارایی دولت ترامپ بر ریاست ایلان ماسک پیشتر در گفتگو با فاکس نیوز مؤسسه صلح را متهم کرده بود که $132,000 به محمد قاسم حلیمی عضو پیشین گروه طالبان پرداخت و $675,000 برای پروازهای چارتر خصوصی مصرف کرده است. اداره کارایی دولت همچنین مدعی شد که این مصارف نشان دهنده اتلاف بودجه در این مؤسسه است و تاکید کرد که باید تمام دارایی‌ها و وظایف این نهاد به اداره خدمات عامه آمریکا منتقل شود. جورج فوچ، وکیل بیرونی مؤسسه صلح، این ادعاها را تحریف شده خواند و گفت که این مؤسسه هنگام سقوط کابل در سال 2021 برای بیرون ساختن کارمندان خود از افغانستان پرواز چارتر کرایه کرده بود. کارمندان پیشین مؤسسه صلح آمریکا تایید کردند که با حلیمی قرارداد بسته شده، اما او پیش از آن از طالبان فاصله گرفته و به عنوان مشاور حقوق زنان فعالیت می‌کرد. ایلان ماسک و اداره کارایی دولت در ماه مارس دفتر مرکزی مؤسسه صلح را تصرف، بیشتر کارکنان آن را اخراج و اقدام به انحلال این نهاد کردند. مؤسسه صلح آمریکا که در سال 1984 با تصویب کنگره ایجاد شده، در زمینه میانجیگری و حل منازعات بین المللی فعالیت دارند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و وزیر خارجه ترکمنستان بر تسریع پروژه تاپی، گسترش زیرساخت‌های خط آهن و توسعه همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان تاکید کردند. وزارت خارجه طالبان در بیانیه اعلام کرد که دو طرف از طریق کنفرانس ویدیویی درباره تقویت روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان و ترکمنستان، ارتقای سطح دیپلماتیک و پروژه‌های مشترک به ویژه پیشرفت پروژه تاپی در خاک افغانستان گفتگو کردند. متقی روابط دو کشور را قوی‌تر از گذشته توصیف کرد و اظهار داشت که شرایط برای گسترش همکاری‌ها مساعد است. و یک بار دیگر بر تعهد طالبان به اجرای پروژه‌های مشترک منطقه‌ای تأکید کرد. طبق بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبان، مرداف نیز از پیشرفت پروژه تاپی ابراز خرسندی کرد و از برنامه‌های ترکمنستان برای توسعه همکاری‌های عملی در زمینه‌های راه آهن، تجارت و ترانزیت در آینده نزدیک خبر داد. وزیر خارجه ترکمنستان همچنین وعده داد که این کشور به‌زودی تسهیلات بیشتری برای صدور ویزا به تاجران افغان فراهم خواهد کرد. بر اساس بیانیه دو طرف توافق کردند که برای تسریع در اجرای پروژه تاپی، توسعه خطوط راه آهن، تامین برق، بهبود تسهیلات حمل و نقل و گسترش همکاری‌های اقتصادی، جلسات و رایزنی‌های خود را ادامه دهند. رئیس عمومی ریاست پاسپورت حکومت طالبان میگوید که در یک سال گذشته عواید این نهاد از توزیع پاسپورت بیش از 13 میلیارد افغانی بوده و آنان بیش از 2 میلیون جلد پاسپورت به شهروندان کشور توزیع کرده‌اند. به گفته این نهاد اکنون روند توزیع پاسپورت در مرکز و ولایات عادی شده و هر شهروند میتواند به سادگی پاسپورت دریافت کند. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
عادی شدن روند توزیع پاسپورت در کشور. عبدالکریم حسیب رئیس عمومی ریاست پاسپورت حکومت طالبان در یک نشست خبری گفت که در حال حاضر سیستم پاسپورت با سیستم تذکره‌های الکترونیکی اداره ملی احصائیه و معلومات وصل شده و مشکلاتی که در گذشته به دلیل اشتباهات در فرم درخواستی از سوی متقاضیان پاسپورت ایجاد می شود برطرف شده و روند توزیع پاسپورت به حالت عادی برگشته و هر شهروند می تواند به سادگی پاسپورت دریافت کند. با گفته آقای حسیب در تمامی ولایت های کشور نیز توزیع پاسپورت به گونه عادی جریان دارد.
ما گدی الکترونیکی تذکره سره وصلیو چې څنګه هم دی الکترونیکی تذکره نمبر خپل سیستم کې وایو معلومات موږ ته ډایرکټ دی احصائی معلوماتو ناراضی دلته نو دا مشکلات الحمدلله ټول ختم دي. دا مشکلات به ان شاء الله بیا چاته نه وی چې پاسپورت دی چاپ شوی او دته دی بیا پاسپورت کې کومه غلطی راغلی.
رئیس عمومی ریاست پاسپورت حکومت طالبان افزود که به زودی طی مراحل تمامی اسناد دریافت پاسپورت الکترونیکی خواهد شد و آنان در سال گذشته 2,247,000 جلد پاسپورت توزیع کردند و از این بابت بیش از 13 میلیارد افغانی عواید به دست آوردند.
پتیر کال که موگا تقریبا دیتیر کال عواید موگا تر تقریبا یو لکس کم دی 10 میلیارد په شاوخوا کې او تیر کړ دی پاسپورت لارینا یا ونسان بانک ته چې مشوي دي.
در همین حال شماری از متقاضیان پاسپورت نیز میگویند تسهیلات لازم در طی مراحل درخواست است که این پروسه بیشتر از این هم تسریع شود.
خو بر ما فرم نو اینجا کې توپاش کا به مدیریت معاینات مدیر کینجا شو چې کنه توپا کنه دیگه انشاءالله که از امارت اسلامی ما راضی استیم که زمینه پاسپورت خو فراهم کرده برای ما.
پای میتیگ هم در داخل است، کلی کارش در داخل است، کلی کارش در داخل است، کلی کاری در مزرف نیم ساعت 40 دقیقه خلاص میشه، پاسپورت درست بود در پستخانه میره میدیم.
همچنان به گفته یه مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان نسبت به سال گذشته متقاضیان پاسپورت کاهش یافته است و در سراسر کشور روزانه 4000 جلد پاسپورت توزیع می شود و طی مراحل اسناد پاسپورت نیز حدود یک ساعت را در بر می گیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
45مین دوره رقابت‌های بین المللی جام تختی ایران امروز و فردا در شهر اصفهان ایران برگزار می شود. جام تختی به عنوان یکی از معتبرترین تورنمنت های بین المللی کشتی هر سال میزبان ورزشکارانی از کشورهای مختلف است و فرصت مهمی برای کشتیگیران افغان به منظور کسب تجربه و رقابت با حریفان سرشناس فراهم می کند. تیم افغانستان هم با 12 نفر در این دور از مسابقات جام تختی حضور دارد. سراج الدین خطیبی نماینده فدراسیون کشتی افغانستان در ایران درباره سطح آمادگی تیم افغانستان و حضور این تیم در جام تختی ایران به خبرنگار ما چنین گفت.
منم عرض خسته نباشید میگم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکارانتون. من سراج الدین خطیبی هستم، نماینده فدراسیون کشتی افغانستان در کشور جمهوری اسلامی ایران. تیم افغانستان با 10 نفر شرکت کردیم، با 2 مربی و 1 سرپرست و منم که نماینده هستم. تیم افغانستان خدا رو شکر بد نیست، ما بگیم اون امکانات ما در افغانستان نداریم مثل کشورهای دیگه، اما بچه‌هامون خدا رو شکر توانمندن، سخت کوشن، بچه هایی هستن که واقعا هدف دارن، انگیزه دارن. انشالله که ما بتونیم در آینده بهتر بدرخشیم بچه های ما در میادین. و حالا ما اومدن خدا رو شکر اولین کشتیمون 65 تا با ارمنستان بود که پیروزی میدان شد. انشالله امیدواریم که بقیه کشتیگیرامون هم خوب کشتی بگیرن، بدرخشن. انشالله که ما بتونیم این تعاملی که بین فدراسیون کشتی افغانستان و ایران هست اینو ادامه بدیم. این مدت زمانی خیلی کمی میشه، اول سال 2025 طبق توافقنامه‌ای که بین فدراسیون کشتی افغانستان و ایران انجام شد، یه نمایندگی از طرف کشور افغانستان در ایران تعیین شد. به خاطر ما مهاجرین در ایران زیاد داریم، کشتیگیرام زیاد هستن. هستن. قشر جوانمون اومدن اینجا تمرین میکنن در باشگاه‌های مختلفی کشور جمهوری اسلامی ایران. ما بتونیم اینا رو جمع‌آوری کنیم، سازماندهی کنیم، از اینا بتونیم تیم بسازیم و اینا باعث این بشه که در افغانستان به خاطری که با همدیگه رقابت دارن بیشتر رشد کنن، بیشتر توسعه پیدا کنه و کشور جمهوری اسلامی ایران صاحب سبک و صاحب کشتی است. ما از اینجا بتونیم بیاموزیم و اینا همیشه به ما لطف داشتن، محبت داشتن. انشالله که این برادری و این همکاری ادامه پیدا کنه و ما بیشتر بتونیم از تجربیات فدراسیون کشور جمهوری اسلامی ایران و از مربیاشون و از کلیه امکاناتشون استفاده کنیم. ما همینجا جا داره من تقدیر تشکر کنم از ریاست محترم فدراسیون کشور جمهوری اسلامی ایران، جناب دکتر دبیر، که واقعا در این مدت زمان کوتاه همکاری‌های لازم به ما انجام دادن و همچنین روابط بین‌الملل به بقیه دوستان. و ما انشالله که بتونیم در کنار کشور جمهوری اسلامی ایران که صاحب سبک کشتی است کشتیگیرامون رو رشد بدیم و انشالله ما هم در میادین بین‌المللی بدرخشیم.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
بیستمین نشست خبری کمیسیون مشترک بین ایران و هند امروز به ریاست سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و سوبرامانیام جیشنکار همتای هندی او در کاخ حیدرآباد در دهلی نو آغاز شد. در ابتدای نشست خبری سوبرامانیام جیشنکار ضمن خوشامدگویی به هیئت ایرانی با اشاره به سالگرد 75 سالگی روابط دیپلماتیک تهران و دهلی نو گفت این تاریخ یادآور نزدیکی همکاری و دوستی عمیق بین ماست. جایشنکار در ادامه به تحولات نظامی اخیر میان هند و پاکستان اشاره کرده و خطاب به همتای ایرانی گفت شما در زمانی به هند سفر می کنید که ما در حال پاسخ به یک حمله تروریستی وحشیانه در تاریخ 22 اپریل در قلمرو کشمیر هند هستیم. این حمله ما را مجبور کرد که در تاریخ 7 می به زیرساخت‌های تروریستی فرامرزی ضربه بزنیم. وی با هدفمند و متناسب خواندن حمله هند تاکید کرد قصد ما تشدید تنش نیست. با این حال اگر حملات نظامی با ما صورت گیرد باید هیچ شکی وجود نداشته باشد که با پاسخ بسیار قاطع مواجه خواهد شد. به عنوان یک همسایه و شریک نزدیک مهم است که شما درک خوبی از وضعیت داشته باشید. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران عصر روز چهارشنبه 17 ثور برای دیدار با مقامات عالی رتبه هند و رایزنی در مورد موضوعات دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی در رأس هیئت دیپلماتیک عازم دهلی نو شد. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هر گونه اقدام احتمالی آمریکا برای تغییر نام خلیج فارس را محکوم و تاکید کرد که حقایق تاریخی با تصمیمات سیاسی قابل تغییر نیستند. در پی انتشار شایعاتی درباره احتمال تلاش دولت آمریکا برای تغییر نام خلیج فارس، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد همه باید در مقابل تحریف واقعیت‌ها بایستند. فهم تاریخ و جغرافیا لازمه حکمرانی است و واقعیت‌ها با تصمیمات در اتاق بیزی کاخ سفید تغییر نمی‌کنند. پیش از این سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در واکنش به این شایعات تاکید کرده بود خلیج فارس نامی با ریشه عمیق در تاریخ بشر است و هر گونه تلاش برای تغییر آن نشانه نیت خصمانه ضد ایران و مردم آن است. عراقچی افسود نام خلیج فارس را همه نهادهای بین‌المللی با رسمیت شناختن و حتی در دهه 1960 تمامی کشورهای منطقه در مکاتبات رسمی خود از نام خلیج فارس استفاده می کردند. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد هر گونه اقدام در زمینه تغییر نام خلیج فارس جز خشم ایرانیان در سراسر جهان نتیجه‌ای نخواهد داشت. در آستانه صفای رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور از اعلام خبری مهم در ارتباط با این سفر سخن گفت. ساعتی پس از این اظهارات برخی رسانه‌های غربی مدعی شدند که منظور رئیس جمهوری آمریکا از خبر مهم جعل نام خلیج فارس از سوی دولت آمریکا خواهد بود. خب شنوندگان گرامی به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکاران هم از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
بیا ای بیا ای دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان راز یک شکست، نویسنده سید محمد علوی.
دونده مستعد بود که این استعداد خودش را به مسابقات مختلف نشان داده بود. در مسابقات دوش که در مکتب برگزار می شد او بی‌رقیب بود. آل او به مسابقات دوش بین مکاتب نفر اول شده بود و مدال طلا را به گردن آویخته بود.
برایان عزیز، عزیزی که مدال طلا رو به گردن آویختی چه احساس داری؟
من بسیار خوشحال هستم و این مدال تقدیم میکنم به پدر جان و مادر جانم.
آیا دوست داری که این ورزش به طور حرفه‌ای دنبال کنی؟
پدرم میگه که من باید اول درس خود خوب بخونم بعد از او به ورزش فکر کنم. فکر میکنم که حق با پدر جانم باشه.
یعنی قصد نداری که این ورزش ادامه بدی؟
خب راستش من از هر فرصتی بر تمرین استفاده میکنم، ولی قسمی که گفتم اول درس خود باید خوب بخونم.
موفق باشی برایان عزیز. آقای پیتر از شما هم تشکر.
خواهش میکنم برایان بچه بریم که مادر جانت ماتلت.
بریم پدر جان.
خدای من چقدر مقبول و خوش رنگ است عزیزم، تبریک میگم برات برایان.
تشکر مادر جان، اگر تشویقای شما و پدر جانم نمی بود که من موفق نمیشدم.
میبینی هلن، بچه ما چقدر با گب زدن حرفه‌ای شده.
نام خودش
مثل قهرمان ها گب میزنه.
بله دیگه، حقم داره دیگه، بچه ام قهرمان است. شاهدش هم این مدال خوش رنگ تلاس که در گردن بچه مسیلای مادر صدقید شده.
به نظر ما باید کم کم به فکر یک جای مخصوص برای مدالای بچه ما باشیم. دیگه به دیوار اتاق جایی نمانده.
بچه فکری کردی، آفرین به تو. میگم اتی یک جایی بزنیم مدالا را یا یک جایی قرار بتیم که هر کس از این دروازه وارد میشه اول چشمش در مدالای بچه بفته.
البته هلین، ای شاید یک کمکی خودخواهانه باشه.
ای بابا،
شاید بعضی‌ها خوش نداشته باشن که مدالای بچه ما رو ببینن. بهتر است که یک جایی باشه که خیلی پیش چشمم نباشه. اگر کسی علاقه داشت باز ما مدالاها رو برایش نشان میتیم، از الماری میکشیم یا از اون جایی که هست میکشیم.
اتفاقا من امره پیجان موافق هستم.
آفرین بچه،
پدر و بچه دست با یکی کردین دیگه، من چی بگوی ماله.
سلام مایک بچیم.
سلام مادر جان.
چی گپ شده جان مادر؟ چرا جگرخون هستی ها؟
چیزی نیست مادر جان.
راستی؟ مگرم خودت امروز مسابقه دوش نداشتی؟
معذرت میخوای مادر جان، من بازم نتونستم برنده شوم. من بازم شما رو ناامید ساختم.
خدای من بچیم، از همین خاطر تو جگرخون هستی؟ پروا نداره صدقی سرت، امروز موفق نشدی، دفعه دیگه حتما موفق میشی. تو اصلا نباید ناامید شوی جان مادر.
ولی مادر جان.
گوش کن مایک، از شکست بدتر ناامید شدن است. راستی کی برنده شد؟
برایان.
او خدای من، برایان رفیقت فوق‌العاده است، حتما خیلی تلاش میکنم. راستی تو با برایان تبریک گفتی؟
تبریک؟ خب
بچیم راستش... اگه فرصت نکدی که براش تبریک بگویی خیره، همین لحظه براش تلفن کن و تبریک بگو. برایان دوست خیلی خوب توست.
حق با شماست، اینالی براش تلفن میکنم.
ای زنده بود بچیم.
Thank you.
برایان هر روز به موفقیت تازه‌ای دست پیدا می‌کرد. مدال‌های رنگارنگ او هر روز بیشتر می‌شد و کم کم صاحب یک مجموعه از مدال شده بود. او حالا در رده سنی خودش یک دونده نسبتاً مشهور شده بود.
سلام برایان.
سلام مایک.
میگم تو خبرش شنیدی برایان؟
کدام خبره؟
همین که قرار است یک مسابقه دوش کشوری برگزار شود.
نه خبر نداشتم. چقدر عالی.
آه از مکتب ما چند نفر معرفی میشن؟
من شک ندارم که یک نفرش خودت هستی مایک. تو دونده بسیار خوبی هستی. مطمئن هستم که برنده میشی.
راستش اگه من به لیست مکتب باشم تمام کوشش خودم میکنم که اول شوم تو مادر خودم خوش بسازم.
راستی حال مادرت چطور است؟
هنوز خوب نشدم. ناجور است.
تشویش نکن دوست خوبم. بخیر خوب میشه. نزدیک بود که یادم بره.
چی یادت بره؟
مدیر صاحب خودت کار داشت و من گفت که اگه تو را دیدم برات بگویم که بری پیشش.
حتما بخاطر کارخانگی های ماست. نوشته نکردم. یعنی فرصت نکردم. قدر حوشم سون مادرم بود که هیچ وقت نشد.
خب به مدیر صاحب امیر بگو حتما عذرت قبول میکنم.
خیلی من میرم ببینم که مدیر صاحب چی میگه. خدا کنه که مرا جنگ نکنه.
بیا داخل.
سلام مدیر صاحب.
سلام.
میبخشید دیگه تکرار نمی کنم. من دیشب یادم رفت که کارخانگی خود نوشته کنم.
دو مورد پسان همراهیم گب میزنیم. امروز خواستمت که بیایی دیگه کار دارم کتت.
دیگه کار؟
من چم شنیدی یا نه؟ قرار از یک مسابقه دوش بین کل مکاتب کشور انجام شدم. از مکتب ما دو نفر انتخاب شده، تو و برایان.
من؟
بله تو دونده خوب استی. برات گفتم که تیاری تا بگیری، تمرین تا کنی. من عقیده دارم که خودت به کمی چانس نیاز داری تا برنده شوی.
تشکر مدیر صاحب. من کوشش خودم میکنم. حتما
میتونی بری. دزم دیگه تکرار نشه که کارخانگیت نوشته نمی کنی.
بچه سمبادی شد دیگه تکرار نمی کنی.
برو به کار بگم. با امان خدا.
سرانجام روز مسابقه رسید. انبوهی از مردم در استادیومی که مسابقه قرار بود انجام شود جمع شده بودند. همون قسم که پیشبینی می شد برایان پیشتر از همه بود. دور پایانی بود که ناگهان برای لحظه‌ای برایان مچ پای خود گرفت و برای مدت کوتاهی استاد شد. همین توقف کوتاه کفایت میکرد تا رقیباش که به فاصله کمی از او قرار داشتند پیش بفتند. او روز در نهایت برایان به مقامی بهتر از مقام چهارمی دست پیدا نکرد. اما نکته جالب قضیه اینمی بود که مایک همسنفی او به مقام اول رسید. پس از پایان مسابقه برایان به مایک تبریک گفت. مایک خیلی هیجان زده بود. او میخواست هرچه زودتر به خانه برسه و مدال خوش رنگش را به مادرش تقدیم کنه.
برایان بچه.
بله پدر جان.
گوش کنی به خاطر شکست امروز ناامید نشوی خو؟ مسابقه نمیست بچه، یک روز برنده استی، یک روز هم بازنده.
اما تو برای ما و پدرت همیشه یک برنده استی جان مادر. همیشه ما به تو افتخار کردیم و بازم افتخار میکنیم. ضمناً یک اتفاق، یعنی همو پیچ خوردن بند پایت، چانس برنده شدن از تو گرفت جان مادر، اگر نه که تو از همه پیش بودی.
پدر جان، مادر جان، میخواییم یک رازی را براتون بگویم.
راز؟
راز؟ چی رازی بچه بگو؟
راستش من امروز میتانستم برنده شم.
خب؟
پای من پیچ نخورد.
یعنی چی برایان؟ من خب باورم نمیشه، اصلا نمیفهم تو چی میگی. چی گفتی جان مادر؟
گوش کنین، من براتون اینا توضیح میدم.
خب بگو بچه.
مایک مادرش ناجور است.
خب؟
خیلی هم خوش داشت که اول شود تا مادر خود خوشحال بسازه.
خیلی خوب.
مایک تا بالا یک دونه مدال هم نگرفته. البته که دونده بسیار خوبیست.
خدای من برایان، تو چقدر کلان شدی، چقدر گپای خوب خوب میزنی، چقدر فکرهای کلان کلان میکنی بچه. این خیلی فوق‌العاده است. ولی جان پدر، خودت کم از کم میتونستی دوم شدی.
بله میتونستم، ولی مایک میفهمه که من دونده خوبی هستم. اگر دوم میشدم میفهمی که من از قصد اول نشدم.
عجب
عزیز مادر، تو تا کجایشم فکر کردی که اصلا عقل ما و پدرت نکشید. صدقی تو قهرمان فامیده شم عزیز مادر. تو باعث افتخار ماست جان مادر. البته مایک دفعه های بعد باید بفهمه و خیلی تلاش کنه که رقیب چون تو داره عزیزم.
مادرت راست میگه، ما با تو افتخار میکنیم بچه.
تشکر.
دوستان عزیز، شما رادیو دری را میشنوید. آدرس سایت رادیو دری را هم به خاطر داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. نوبت میرسد به برنامه بعدی با عنوان کنکاش و مدت 20 دقیقه.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. خبرگزاری رسمی روسیه تاس پیشتر به نقل از یک منبع طالبان گزارش داد که هیئتی از طالبان در 16th نشست مجمع اقتصادی بین المللی روسیه و جهان اسلام در کازان این کشور شرکت می کند. گفته شده که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در رأس این هیئت قرار خواهد داشت و نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت سیاست و تجارت و برخی مقام‌های چندین وزارتخانه دیگر از جمله وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و وزارت انرژی هم در ترکیب این هیئت به کازان خواهند رفت. هیئت طالبان در این سفر برای یافتن فرصت‌های جدید در جهت همکاری بین روسیه و افغانستان تلاش خواهد کرد. نشست مجمع اقتصادی بین المللی روسیه و جهان اسلام به زودی، یعنی از 13 تا 18 ماه می یا 23 تا 28 ماه ثور در کازان جمهوری تاتارستان روسیه برگزار می شود و تمرکز اصلی آن بر دیجیتالی شدن و فرصت‌های همکاری خواهد بود. روسیه از مدتی قبل تعاملات نزدیکتری را با طالبان آغاز کرده است. چندی پیش هم نام طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی در آن کشور تعلیق کرد. پیشتر هم هیئتی از تاجران و سرمایه‌گذاران روسیه به کابل آمده و در دیدار با برخی مقامات طالبان برای سرمایه گذاری در استخراج طلا و زمرد افغانستان ابراز علاقمندی کردند. در برنامه این هفته کنکاش به اهداف روسیه از نزدیکی روابط با طالبان و تأثیرات آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. در حالی که برخی مقامات حکومت طالبان از شرکت هیئت طالبان در نشست روسیه و جهان اسلام در کازان روسیه خبر داده اند، بعضی از کارشناسان افغانستانی شرکت مقامات طالبان در چنین نشست هایی را به سود افغانستان می دانند. عبدالظهور مدبر:
اشتراک حیات اقتصادی افغانستان در نشست کازان روسیه هم میتونه یک گام ارزشمند و فاز اولیه به خاطر داشتن رابط درست اقتصادی تمام شده باشه.
برخی از کارشناسان افغانستانی هم معتقدند با توجه به رقابت‌های روسیه و غرب، مسکو به دنبال آن است که در منطقه متحدین بیشتری داشته باشد و نزدیکی روابطش با طالبان هم در همین راست است. محمد آصف مبلغ:
روسیه با توجه به این که در یک تناظر و در یک جنگ با بلوک غرب قرار داره، کشورهایی را که در پیرامون روسیه هست متحدان بیشتر را علاقمند هست که روسها در منطقه داشته باشه. افغانستان خب به دلیل همجواری با کشورهای آسیای مرکزی که حیات خلوت روسها حساب میشه بسیار برای روسیه مهم هست، هم تاثیرگذار هست بر امنیت روسیه و کشورهای آسیای میانه. هر نوع آشفتگی و یا اختلال نظم در افغانستان میتونه نتیجه بسیار بسیار مستقیم در روی امنیت کشورهای آسیای میانه و روی روسیه بگذاره.
از سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغانستانی، پرسیدیم دلیل تلاش روسها برای نزدیکتر شدن به حکومت طالبان هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی چیست؟
روسا از سالیان متمادی در سیاست‌های افغانستان در مجموع و در سرنوشت ملت افغانستان نقش داشته، دخیل بودند، دست درازی کردند، دوران شکست خوردند که حالا هم بعد از پیروزی امارت اسلامی اونا به صورت مستقیم با امارت اسلامی همکار بودند و همکار هستند و کوشش میکنند که این همکاری را به اصطلاح بیشتر گسترش بده و اون خلای نبود یا دشمنی یا موضع‌گیری‌های منفی غربی‌های آمریکا بتونه فور بکنه و برای خودش در افغانستان دوباره بتونه یک جایگاهی و پایگاهی درست بکنه و در کنارش کشورهای همسایه که بیشتر از موجودیت امارت اسلامی که یک گروه زمینا گروه افراطی است و قبلا سابقه به اصطلاح ترور و کشتار و اینا داشتن و همچنین گروه های تروریستی دیگه یا پراتی دیگه در کنار اینا با اینا همکار بودن و ممکن همکار باشن، اینا میخواین که هم این خطرات را دفع کرده باشه و هم به اصطلاح امو نفوذ آمریکا را از اینا دفع کرده باشه و گرفته باشه، از خود خلا را پر کرده باشه. بنابراین تلاش داره، تلاش بسیار پیگیر تا در منافع سیاسی افغانستان و اقتصادی افغانستان اینا دخیل باشن و جایگاه خود را پیدا بکنن و بحث معادن فرشاری که ما داریم در او راستا دست پیدا بکنه، به تجارت افغانستان دست پیدا بکنه، به معادن افغانستان دست پیدا بکنه، به سیاست مدارای افغانستان نفوذ پیدا بکنه و دست پیدا بکنه. و اساس اینمی موضوعات هست که اینا تلاش های پیگیر داشتن و دارن و حالا هم چون آمریکایی ها سر به اصطلاح خشونت ها و یا موضع گیری هایی را با امارت پیش گرفته، اونا بناهن محصوات پالیشی هایی که دارن، اونا میخواین بیشتر از پیش با اینا نزدیک باشه و یکی از راه های نزدیکی که اینا را میخواه بیشتر به اصطلاح با امارت نزدیک بکنه همین که اینا را، چون دنیا اینا را به عنوان گروه های تروریستی میشناسن، اینا باید اینا را از لیست گروه های تروریستی بکشه که بیشترین به اصطلاح همو زمینه ساز است برای ازی که امارت روابطشون با بیشتر از پیش تنگتر شوه و حسنتر شوه.
از محمد داود افشار، دیگر کارشناس سیاسی افغانستانی، هم پرسیدیم نزدیکتر شدن روابط روسیه با طالبان با توجه به اینکه آنان هنوز توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشدند تا چه حد به نفع طالبان است و روسیه از این نزدیکی روابط چه اهدافی را دنبال میکند؟
طالبان بعد از به قدرت رسیدن در 3-4 سال قبل تا کنون موفق نشده تا رسمیت پیدا بکنه در مجامع بین المللی و در بین کشورها، و تا حالا یک کشور هم به صورت رسمی طالبان را به رسمیت نشناخته و این به عنوان یک معضل مهم فراروی عرصه حکمرانی و حکومتداری برای طالبان محسوب میشه. منتها با این حال بعضی از کشورها، خصوصا کشورهای منطقه، یک سری تعاملات غیر رسمی را با طالبان شروع کردن، سفرهای طالبان را به نوعی پذیرفتن. منتها در این بین ارتباط روسیه با طالبان خاص‌تر از بقیه هست. تقریبا اولین کشوری هست که مقامات طالبان یا طالبان را از لیست گروه های تروریستی حذف کرده و زمینه را برای از این که بتانه طالبان را در آینده به رسمیت بشناسه فراهم ساخته. از این جهت طالبان با وجود فراز و فرودهایی که در روابط با روسیه داشتن، فکر میکنم که در بهترین موقعیت روابط دیپلماتیک نسبت به سایر کشورها در قبال روسیه مواجه هستند. خب تعاملات روسیه و صحبت‌هایی که مقامات روسیه انجام میدن بیشتر تحت تأثیر اتفاقات جهانی است که در بحث اون رقابت‌های تعریف میشه که با آمریکایی‌ها دارن. روسیه در بحث اوکراین تنش‌های جدی با آمریکا داره. روسیه در منافع ژئوپلیتیک رقابت‌های دیرینه با آمریکا داره. از این جهت افغانستان به عنوان یک منطقه بسیار حساس و مهم همیشه مد نظر قدرت‌های شرقی و غربی بوده. روسیه میخواد که از قبل نزدیکی با طالبان به نوعی او رو هرچه بیشتر از آمریکایی‌ها و غربی‌ها دور بسازه و او رو به عنوان یک منطقه نفوذ برای خودش تبدیل بسازه، یعنی حکومت افغانستان رو ترغیب کنه که به جای اعتماد به غربی‌ها بیشتر به کشورهای منطقه، خصوصا به روسیه اعتماد کنند. ای که آیا روسیه موفق میشه که یا به سوی ای که او رو به رسمیت بشناسه حکومت طالبان را، هنوز زوده برای از این، به خاطر که روسیه قطعا تا زمانی که نتونه یک تعداد کشورهای دیگر برای به رسمیت شناخته شدن با خودش همسو و هم نظر بسازه، بعید میدونم به تنهایی اقدام به رسمیت شناخته شدن طالبان کنه.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه دلایل و تأثیرات نزدیکی روابط روسیه با طالبان است. حکومت طالبان تا چه حد میتواند توازن را در روابط با شرق و غرب حفظ کند و یا از این فضای رقابتی بین روسیه و غرب یا آمریکا به نفع خود استفاده کند؟ نظر آقای مظفری را در این خصوص بشنوید.
یکی از پالیسی های اعظمی امارت اسلامی تا به حال که به اصطلاح به یک شکل سبب عظیم نشده که روسا با اینا موضع گیری شدید علیه اینا داشته باشه یا غربی ها یا کشورهای همسایه دیگی، همی بوده که اینا همون تقریبا سیاست تعادل را حفظ کردن و گفتن که امریکایی که ما باشان دشمنی داشتیم و شکست دادیم اینا را همونا را هم ما حاضریم با اونا وارد معاملات سیاسی و گفتگو و مذاکره شویم، یعنی با اونا ما سر خصومت و دشمنی را نمیخوایم داشته باشیم. بنابراین با روسا حاصل کرد، با کشورهای دیگه حاصل کرد که تا به حالا ما که فکر میکنم امینا موفق بوده هیچ یک از کشورهای همسایه و همجوار ما شما را و به استثنای پاکستان که کمی که در اواخر سنش ها به وجود آمده دیگه هیچ یک از کشورهای همسایه و غیر همسایه را اینا از خودشان به اصطلاح آزرده نساختند و اینا را در یک حالت تعادل حفظ کرده و حتی روابط رسمی که نی ولی عملا با خیلی از کشورها من جمله کشورهای همسایه تانستن که اینا تامین رابطه بکنن و به همین بساط اینمی پالیسی که بعضی از کشورها مثل غرب مثلا امتیاز خاص را بهشون قائل نشده، روابط ارتباطات خاص را برقرار نکرده، بنابراین هم روسا مایلن با اینا به شکل حالتی تعادلی که اینا دارن میان رایی که دارن میخواین وارد تعامل و استفاده معادلات سیاسی اقتصادی شد و همچینایی ها تمایل پیدا کردن و هم ایران و شما میبینیم هم چین هم ایران هم روس اینا وارد تعاملات گسترده با اینا در عرصه های مختلف سیاسی اقتصادی و اجتماعی شدن. بنابراین اینا راه شمی بوده که اگر اینا بتونن به همین پالیسی ها ادامه بده و موضوع گیری های تند افراطی و با اونا نداشته باشه و گاهن بعضی از خواسته های اونا را به شرط بگذاره، همی میتونه که روابط اینا را با دنیای با کشورهای همسایه و با سایر کشورها یک مقداری اگر به صورت رسمی نمیشه غیر رسمی وارد تعامل و معاملات و اینا میتونن شون که کما این که فعلا هم به همین شکل کشدار و مریض با خیلی از کشورها وارد تعامل شدن و تعامل دارن.
در صورتی که روسیه تعاملات و روابط خود را با طالبان بیشتر کند یا احیانا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، چه تأثیری بر روابط دیگر کشورها با طالبان و هموار شدن مسیر به رسمیت شناسی آنان خواهد داشت؟ بشنوید که آقای افشار در این زمینه چه نظری دارد؟
در این شکی نیست که اگر روسیه طالبان رو به رسمیت بشناسه یک فتح بابی میشه برای حکومت طالبان که میتونه راحت‌تر با کشورهای دیگه هم وارد تعامل بشه و اونا رو ترغیب بسازه که این حکومت به رسمیت بشناسه. منتهای مراتب منافع ملی کشورها مختلف با هم فرق میکنه و به این معنا هم نیست که در صورتی که روسیه حکومت طالبان رو بشناسن سایر کشورها هم به رسمیت شناختش عجله کنن. فکر میکنم که تا زمانی که طالبان یک سری زیرساخت‌های مهم رو که از داخل نشأت میگیره مثل توسعه آزادی‌های مدنی به رسمیت شناخته شدن اقلیت‌ها بحث حکومت فرادی تا اینا این زمینه‌ها رو مساعد نسازه هم برای روسیه سخت هست که این حکومت طالبان رو در به همین شکل و شمایل به رسمیت بشناسه و هم برای سایر کشورها.
برخی مقام‌های روسیه از طالبان به خاطر مبارزه با داعش قدردانی کردند. روسیه و کشورهای آسیای میانه همواره از حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی مانند داعش و داعش خراسان و نفوذ آنها به این کشورها ابراز نگرانی می‌کنند. تعامل نزدیکتر روسیه با طالبان تا چه حد در کاهش این تهدیدها مؤثر است؟ دیدگاه آقای مظفری را در این مورد بشنوید.
عبارت اسلامی هم از ابتدای کار و موفقیتشان در افغانستان و نفوذشان و سلطهشان در افغانستان بارها اعلان کرده که مخصوصا بعد از اینکه داعش خراسان عرض اندام کرد در عرصه تخریب و کشتار مردم و بیگناه افغانستان، اینا گفتند با اونا به شدت وارد مبارزه شدند و خیلی وقتا ادعا کردن که گفتن ما داعش خراسان از بین بردیم و نیست در افغانستان وجود نداره و نابود کردیم، پایگاهشان تضعیف اگر بوده تضعیف شده از بین رفته. امارات